کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
مرا در یک هواپیما که به مراکش می رود پنهان کن. این برده اعراب مغربی در جوبی هر شب این خواهش کوتاهش را از من تکرار می کرد و بعد چون کمال کوشش خود را برای زنده ماندن کرد، چهار زانو می نشست و برای من چای دم می کرد. بعد چون به خیال خود دردش را با یگان طبیبی که به درمانش توانا بود در میان نهاده و از تنها توانایی که می توانست نجاتش دهد یاری خواسته بود، تا یک روز آرام می گرفت. از آن پس خم شده روی کتری نقش‌های ساده زندگیش را نشخوار می کرد. کشزارهای سیاه مراکش و خانه‌های گلگون و نعمت‌های ساده‌ای که از آنها محروم شده بود. نه از سکوت من آزرده می‌شد، نه از دیر جنبیم در باز دادن زندگی به او. در چشم او من انسانی مثل خودش نبودم، بلکه نیرویی بودم که باید به کار افتد، چیزی چون بادی مساعد که روزی بر سرنوشتش خواهد وزید. اما من که خلبانی ساده بیش نبودم و چند ماهی در کاپ جوبی سرپرستی فرودگاه را به عهده داشتم و جز کلبه‌ای محقر که به قلعه اسپانیایی پشت داده بود و در این کلبه جز لگنی و پارچی آب شور و تخت خوابی کوتاه پایه چیزی در اختیار نداشتم، درباره حدود قدرت خود دچار چنین اوهامی نبودم. تا ببینیم چه می شود بارک پدر جان. بارک نام همه برده هاست. اسم او هم بارک بود. هرچند چهار سال از اسارتش می گذشت، هنوز به بردگی گردن ننهاده بود. به یاد داشت که روزگاری سروری بوده بود. بارک، تو در مراکش چه می کردی؟ او در مراکش که زن و سه فرزندش بیگمان هنوز آنجا به سر می بردند، شغلی شکوهمند داشت. چوپان بودم و اسمم محمد بود. آنجا مالکان دولتمند او را نزد خیش می‌خواندند. محمد، می‌خواهم چند گاوم را بفروشم، برو آنها را از کوهستان بیاور. یا من هزار گوسفند در دشت دارم، آنها را به چراگاه‌های بالاتر ببر. و بارک عصایی از چوب زیتون در دست خروج آنها را هدایت می کرد. او یگان اختیاردار گله‌ای میش بود. رفتار تیز پایان را به ملاحظه بارداران کند می کرد و کندگامان را هی می زد و خود برخوردار از اعتماد و اطاعت همگان پیش می رفت. تنها او بود که می دانست امت خود را به سوی کدام عرض موعود می برد. تنها او بود که راهش را به یاری ستارگان می‌خواند. تنها او بود که گرانبار از دانشی که میشان از آن محروم بودند، به حکمت خود وقت آسایش و ساعت رفتن به سوی چشمه را مقرر می‌داشت و شباهنگام که رمه در خواب بود، تا زانو در پشم گوسفندان خفته ایستاده، با دلی از ناتوانی این زبان بستگان سرشار از رحم، چون طبیب و پیشوا و امیری برای امت خود دعا می کرد. روزی عرب‌ها نزدش آمده و گفته بودند با ما بیا، می خواهیم از جنوب دام بیاوریم. او را مدتی دراز راه برده بودند و چون پس از سه روز به راه کوهستانی گودی افتاده بودند، در مرز قلمرو یاغیان به سادگی دست بر شانش نهاده و بارکش نامیده و به بردگی فروخته بودندش. من بردگان دیگری هم می شناختم. هر روز برای صرف چای به درون خیمه ها می رفتم و برهنه پا بر خرسکی که تنها تجمل صحرا نشین است و چند ساعتی در روز بر آن قرار می یابد دراز می شدم و گذشت روز را تماشا می کردم. انسان در بیابان جریان زمان را احساس می کند، زیر تابش سوزان آفتاب همه به سوی شب در راهند، به سوی باد خنکی که اندامها را همچون آب فرا می گیرد و عرق را می شوید. زیر سوزش آفتاب جانوران و آدمیان به جانب این آبشخور بزرگ در راهند، با همان ایقانی که به سوی مرگ. بدین سان بیکاری هرگز بیاری نیست و روزها همه چون راههایی که به سوی دریا می روند زیبایند. من این زرخریدان را می شناختم. هنگامی که صاحبانشان منقل و کتری و استکانها را از صندوق بیرون آورد به خیمه وارد می شدند. این صندوقهای سنگین پرند از چیزهای بی مصرف، قفلهای بی کلید، گلدانهای بی گل، آینه های دوپولی، سلاحهای کهنه‌ای که بدین سان در دل ریگزار افتادند و انسان را به یاد بقایای کشتیهای غرق شده که به ساحل افتادند می اندازند. آن وقت زرخرید بی صدا منقل را از چیله و خاشاک خشک پر می کرد و بر آتش می دمید. کتری را پر می کرد و عضلاتی را که درخت صدری را از ریشه می کند در کارهای دخترانه به کار می گرفت. او آرام بود زیرا در بازی غرق شده بود، بازی دم کردن چای و مواظبت از جمازگان و خوردن طعام. در سوزش روز فراسوی شب رفتن و در زمهریر ستارگان عریان گرمی روز را آرزو کردن. خوشا مرزهای شمال که فصول برایشان افسانه می سرایند. تابستان افسانه برف و زمستان افسانه آفتاب را. دریغا سرزمین های غمزای حاره که تابستان و زمستانشان به هم می مانند. اما خوشا صحرا که روز و شب به این سادگی انسانها را از امیدی به امید دیگر تاب می دهند. گاهی برده سیاه جلوی در خیمه چندک می زد و از نسیم شب لذت می برد. در این کالبد سنگین اسیر دیگر خاطره ای زنده نمی شد. ساعت ربوده شدن و تازیانه ها و فریاد ها و بازوان مردانی را که در ظلمات کنونی سرنگونش کرده بودند به زحمت به یاد می آورد. از آن ساعت به بعد در خوابی مرموز فرو رفته بود، چون نابینایان از دیدن شطهای آرام سنگال و شهرهای سپید جنوب مراکش و چون گرانگوشان از شنیدن آوازهای آشنا محروم بود. این بنده بدبخت نبود، عاجز بود. او که روزی در مدار زندگی صحرانشینان افتاده و با آنان به هر جا کوچ کرده و تا زنده بود به مسیر حرکت آنان در بیابان وابسته شده بود، با گذشته، با کانون محبت، با زن و فرزندانی که برایش با مردگان برابر بودند چه وجه مشترکی می داشت؟ کسانی که زمانی دراز از عشقی بزرگ مایه گرفته و بعد از آن محروم شده اند، گاه از شرف انزوای خود به سطوح می آیند و به خاری باز فراسوی زندگی می آیند و عشقی حقیر را مایه سعادت خیش می سازند. آنها تسلیم و قبول بندگی و آرامش زندگی را شیرین می یابند. نیمسوز خواجه مایه غرور غلام می شود. خواجه گاه به غلام خود می گوید بیا بگیر، و این زمانی است که خواجه به سبب آنکه تف گرمای روز فرو نشسته و او از همه خستگی‌ها آسوده، با غلام خود به خنکی شب وارد می‌شود و با او بر سر لطف آمده است و یک استکان چای به او عطا می‌کند و بنده با دلی پربار از حق شناسی در برابر این کرم زانوی صاحب خود را می‌بوسد. در بیابان بنده هرگز زنجیر به پا ندارد، در صحرا به زنجیر نیازی نیست، در بیابان برده بسیار باوفاست و با چه تمکینی سرور معزول را در وجود خود انکار می کند. او دیگر کسی نیست، اسیری است به سرنوشت خود تسلیم. با این همه روزی آزادش خواهند کرد، هنگامی که پیرتر از آن شود که به قضا و پوشاکش بیارزد. آزادی بی حدی به او خواهند داد. تا سه روز هر روز نحیفتر از روز پیش به عبس چادر به چادر خواهد رفت و خود را عرض خواهد کرد. در پایان روز سوم همچنان سر به فرمان روی شن خواهد خفت. من در جوبی از این بردگان دیدم که برهنه روی شن جان دادند. اعراب مغربی البته بی سنگ دلی احتضار دراز آنها را در کنار خود می دیدند و کودکانشان در کنار این بدور افکنده غم‌انگیز بازی می کردند و هر روز صبح از سر کنجکاوی به سراغش می شتافتند تا ببینند آیا هنوز تکان می خورد و البته به خدمتگزار مختصر نمی خندیدند. این نظام طبیعی کار بود. درست مثل این بود که بگویند تو خوب خدمت کردی، حالا حق داری بخوابی، برو بخواب. و او همچنان دراز افتاده گرسنگی را که سرگیجه‌ای بیش نیست حس می کرد، اما ظلم را که یگان مایه شکنجه است نمی دید. کم کم با خاک در می آمیخت. آفتاب او را می خشکاند و خاک او را به خود می پذیرفت. 30 سال کار و آنگاه همین حق خواب و حق خاک. نخستین برده‌ای که دیدم ناله نمی کرد. ظالمی نمی شناخت که از دستش بنالد. در دل او نوعی رضای سیاه حد زدم، رضای کوهنشین گمشده‌ای که رمقی برایش نمانده و در برف می خوابد و خود را در رؤیاها و در برف فرو می پیچد. رنج او نبود که مرا عذاب می داد. من این رنج را چندان باور نداشتم، اما با مرگ یک انسان دنیایی ناشناس ناپدید می شود و من نمی دانستم که چه نقش هایی با او از میان می رفتند. چگونه بودند کشتزارهای سنگال یا شهرهای جنوب مغرب که کم کم در فراموشی فرو می رفتند. نمی توانستم بدانم که آیا در این جرم سیاه فقط قصه های حقیر و بیمقدار بودند که خاموش می شدند و اندیشه دم کردن چای و بردن شتران بر سر چاه بود که از میان می رفت؟ آیا روح بردهی بود که در خواب می شد یا انسانی بود که با بیدار شدن خاطراتش سر برآورده بود و در عین سربلندی و شکوه می مرد؟ کاسه سخت سر در چشم من به درج گنجی کهن میمانست. نمی دانستم چه حریرهای رنگین، چه تصاویر ضیافت، چه بقایای اینجا چنین نابجا و در این بیابان چنین بی مصرفی در این سراچه از نابودی مسون مانده بود. این درج، این کاسه سر فرو بسته و سنگین بر خاک افتاده بود. نمی دانستم که در این خواب خطیر واپسین روزها، در این جان و در این تن که اندک اندک به جرفا و به ظلمت خاک باز می گشت، کدام جز از جهان معدوم می شد. من چوپان بودم و اسمم محمد بود. بارک این غلام سیاه نخستین برده‌ای بود که دیدم مقاومت کرده بود. چه غم که اعراب مغربی به آزادیش دست انداخته و یک روزه بیچیز تر از نوزادیش کرده بودند. خدا طوفان‌هایی دارد که سراسر کشت‌های انسان را یک ساعت نابود می کند. اما اعراب من او را سخت تر از اموالش تهدید می کردند و بارک تسلیم نمی شد. حالان که بسیاری از اسیران در جای او چوپان فقیری را که تمام سال برای تحصیل بخور و نمیری جان میکند به آسانی به مرگ وانهاده بودند. بارک مانند آنهایی که خسته از انتظار در آسودگی حقیر اسارت خانه می کنند به بندگی خو نمی گرفت. او نمی خواست در برابر الطاف بردهدار بردهوار شادی کند. در غیاب محمد خانه ای را که محمد در سینه او داشت برای او حفظ می کرد، خانه ای که بی خانه خدا غم زده بود اما جز او هیچ کس در آن جای نمی گرفت. بارک به سرایدار سپید مویی می مانست که در میان علفهای باغ راه‌ها و در میان ملال سکوت از وفاداری جان می داد. او نمی گفت که من محمد ابن حسین هستم، می گفت اسمم محمد بود و در آرزوی روزی بود که این از یاد رفته شده دوباره زنده شود و با همان رستخیز خود شوخ بردگی را از او بزداید. گاهی در سکوت شب همه خاطراتش به کمال ترانه های کودکی زنده می شدند. مترجم عرب ما تعریف می کرد که در دل شب از مراکش حرف می زد و می گریست. هیچ کس در تنهایی از این بازگشت ها گزیری ندارد. آن وجود دیگر بی خبر در او بیدار می شد. اندام های خود را در وجود او کش و واکش می داد و در این بیابان که هرگز هیچ زنی به او نزدیک نشده بود جفتش را در کنار خود می جست. جایی که هرگز هیچ چشمه جاری نشده بود به ترانه خوانی چشمه ها گوش می داد. در برهوتی که انسانها زیر خیمه های پشمین به سر می برند و به دنبال باد روانند، با چشمان بسته خود را در خانه ای سفید می دید که هر شب در همان جا و زیر همان آسمان شب پیش بود. او گرانبار از دلبستگی های قدیم که گفتی به نزدیک شدن قطبشان به کیفیتی مرموز جان گرفتند نزد من می آمد. میخواست بگوید که آماده است، که سینه‌اش از مهر لبریز است و او برای تقسیم آن باید به خانه‌اش بازگردد و برای این کار یک اشاره من کافی است. بارک لبخند میزد و راه کار را نشانم میداد. شاید گمان میکرد که این تدبیر هنوز به فکرم نرسیده است. میگفت فردا روز پست است و تو مرا در هواپیمایی که به اکادیر میرود پنهان میکنی. بیچاره بارک، مشکل این بود که ما در قلمرو یاغیان بودیم. چطور می توانستم او را در فرار یاری کنم؟ خدا می داند که اعراب روز بعد این دزدی و اهانت را با چه کشتاری انتقام می گرفتند. من به یاری لوبرگ و مارشال و آبگرال که مکانیک های فرودگاه بودند کوشیده بودم که بارک را باز بخرم، اما اعراب هر روز به اروپایانی که خریدار برده باشند بر نمی خورند و از این فرصت سود می جستند. 20,000 فرانک. مسخره می کنی؟ بازوهایش را نگاه کن چه پرزور است. و ماها به همین شکل گذشت. عاقبت طمع اعراب کاهش یافت و با کمک مالی دوستان فرانسوی که داستان را برایشان نوشته بودم خود را برای باز خریدن بارک آماده یافتم. مذاکرات مفصل بود و 8 روز طول کشید و در این 8 روز من با 15 عرب دایروار روی زمین می نشستیم و چک و چانه می زدیم. زین الرتاری راهزن عرب که هم دوست صاحب بارک بود و هم دوست من پنهانی یاریم می کرد. به اشاره من به صاحب بارک می گفت او را بفروش، به هر حال از دستت خواهد رفت، مریض است. مرض اول پیدا نیست، در اندرون است، اما روزی می رسد که مریض یک مرتبه باد می کند. او را هرچه زودتر به این فرانسوی بفروش. به راهزن دیگری که رقی نام داشت وعده کرده بودم که اگر در خرید کمکم کند حق دلالی خوبی به او بدهم. او زیر پای صاحب بارک می نشست که با پول آن شتر و تفنگ و گلوله می خری و می توانی یک دست یاغی فراهم آوری و با فرانسویان بجنگی. می توانی از عطار 3-4 برده سالم و تازه نفس با خود بیاوری. این یکی پیر است، آبش کن. عاقبت بارک را به من فروختند. من او را تا 6 روز در کلبه من حبس کردم. زیرا اگر پیش از رسیدن هواپیما بیرون کلبه پرسه می زد، اعراب او را می گرفتند و کمی دورتر باز می فروختند. من او را از بردگی بیرون آوردم و این خود مراسمی دیدنی بود. مرابط آمد و ابراهیم، قائد جوبی و نیز صاحب سابق محمد. این سرازن که حاضر بودند فقط از سر لجبازی با من محمد را در 20 متری دیوار قلعه سر ببرند، او را با گرمی بوسیدند و سندی رسمی امضا کردند. حالا تو پسر مایی و به موجب قانون پسر من هم بود و بارک روی همه پدران خود را بوسید. او تا وقت حرکت در کلبه ما اسارت شیرینی را گذراند. می‌خواست که داستان سفر را روزی 100 بار برایش بگویند. در اکادیر از هواپیما پیاده می‌شد. آنجا یک بلیت اتوبوس به مقصد مراکش به او می‌دادند. بارک نقش انسانی آزاد را بازی می‌کرد، همچنان که کودکی نقش جهانگردی تازه‌جو را بازی می‌کند. حرکت به جانب زندگی، آن اتوبوس و ازدحام مردم و شهرهایی که به زودی می‌دید برایش عقالیمی تازه می‌بودند. لوبرگ از طرف مارشال و آبگرال به دیدن من آمد. بارک نمی بایست چون به مقصد رسید از گرسنگی تلف شود. آنها 1000 فرانک برای او به من دادند. بدین سان بارک می توانست کاری پیدا کند. و من به یاد بانوان سالخورده ای افتادم که به بنگاه‌های خیریه صدقه می دهند. 20 فرانک می دهند و انتظار حق شناسی دارند. لوبرگ و مارشال و آبگرال مکانیک های هواپیما 1000 فرانک می دادند. آن هم نه به قصد صدقه، توقع حق شناسی هم نداشتند. انگیزه آنها در این عمل مانند پیر زنانی که رؤیای بهشت در سر دارند ترحم نیز نبود. آنها به سادگی کمک می کردند تا مناعت انسانی را به انسانی بازگردانند. آنها هم مثل من خوب می دانستند که همین که سرمستی بازگشت از سر مرد نو آزاد پرید، اولین مونس با وفایی که به پیش بازش آید سیاه روزی خواهد بود و 3 ماه نخواهد گذشت که او جایی در مسیر راه آهن عرق خواهد ریخت و تراورس خواهد کند و نگونبخت تر از زمانی خواهد بود که در صحرا نزد ما به سر می برد. ولی او حق داشت که در میان بستگان خودش باشد. خب بارک، برو و یک انسان باش. هواپیما میلرزید و آماده پرواز بود. بارک آخرین بار به سوی کاپ ژوپی خم شد که مهنتی بیکران بود. 200 عرب مغربی در برابر هواپیما گرد آمده بودند تا سیمای برده‌ای را در آستانه دروازه زندگی تماشا کنند. اگر هواپیما خراب می شد کمی دورتر او را دوباره به چنگ می آوردند و ما با تکان دادن دست با نوزاد 50 ساله خود وداع کردیم و از اینکه او را به جانب جهان پرخطر روانه می کنیم کمی نگران بودیم. خدا حافظ بارک. نه. چطور نه؟ من محمد ابن حسینم. آخرین خبر او از عربی عبدالله نام به ما رسید که به خواهش ما در اکادیر یاریش می کرد. اتوبوس قبل از غروب حرکت نمی کرد و بارک بدین ترتیب 1 روز تمام در پیش داشت. اول مدتی دراز بیان که لب بگشاید آنقدر در شهر کوچک پرسه زد که عبدالله او را نگران پنداشت و متأثر از او پرسید چته؟ چیزیم نیست. بارک که بیش از حد در فراخنای آزادی ناگهانی خود پیش رفته بود هنوز رستاخیز خود را حس نمی کرد. البته خوشبختی گنگی در دل داشت، ولی از این که بگذریم میان بارک دیروز و محمد امروز چندان تفاوتی نبود. با این همه او از این پس در برخورداری از این آفتاب و در حق نشستن زیر سایه آلاچیق این قهوه خانه عرب با دیگران برابر بود. نشست و برای عبدالله و خودش چای سفارش داد. این اولین حرکت سرورانه او بود و سروریش چنان عمیق بود که لابد سیمایش را دیگرگون ساخته بود. اما شاگرد قهوه‌چی بی تعجبی برای او چای ریخت. گفتی کاری بسیار عادی می کرد. او نمی دانست که با ریختن این چای انسانی آزاد را بزرگ می دارد. بارک گفت برویم جای دیگر. راه سربالای کازبا را پیش گرفتند که بر اکادیر مشرف بود. رقاصه های بربر نزدشان آمدند. به قدری مهربانی و تمکین نشان دادند که بارک پنداشت عمر دوباره یافته است. رقاصگان بودند که خود ندانسته در آستانه زندگی به او بدرود می گفتند. دستش را گرفتند و نشاندند و به مهر چای پیشش نهادند، اما همانطور که پیش دیگران نیز می نهادند. بارک خواست رستاخیز خیش را برایشان حکایت کند. آنها به شیرینی می خندیدند. خندهشان به خاطر او بود، زیرا او را خوشحال می دیدند. به قصد آن که به تعجبشان اندازد گفت من محمد ابن حسین هستم. اما این حرف آنها را به تعجب نینداخت. آدم ها همه اسمی دارند و بسیارند کسانی که از راه دور باز می آیند. عبدالله را باز به شهر کشاند، جلوی دکه های چوبین یهودیان پرسه زد، دریا را تماشا کرد، فکر کرد می تواند به میل خود به هر سمت که بخواهد برود. دید که آزاد است، اما این آزادی بر دلش نمی نشست، خاصه به آن سبب که به او نشان می داد تا چه اندازه در جهان تنهاست. طفلی از کنارش می گذشت. گونه طفل را به نرمی نوازش کرد. کودک خندید. این کودک پسر اربابی نبود که بنده او را از سر چاپلوسی بنوازد. کودکی ضعیف بود که بارک پدرانه نوازشش کرده بود و او لبخند می زد و این طفل بارک را بیدار کرد. او خود را به سبب کودکی نحیف که به او لبخندی زده بود روی زمین اندکی سنگین تر پنداشت. تازه داشت چیزی را به ابهام می دید و قدمهای بلند بر می داشت. عبدالله پرسید چه می خواهی؟ بارک جواب داد هیچ. اما وقتی در خم کوچه‌ای به گروهی اطفال برخورد که بازی می کردند ایستاد. همین بود که می جست. ساکت به تماشای آنها ایستاد. بعد به سوی دکه های یهودیان رفت و با بازوانی پر از هدیه بازگشت. عبدالله به خش فریاد زد احمق پولت را دور نریز. ولی بارک دیگر گوش نمی کرد. با حالتی جدی هر یک از کودکان را پیش می خواند و دست های کوچک به سوی اسباب بازی ها، دست بند ها و پاپوش های زردوزی شده دراز می شد و هر یک از آنها چون به خواسته خود می رسید رمیده فرار می کرد. کودکان دیگر اکادیر خبر شدند و بدین سو شتافتند. بارک به پای همه پاپوش زر پوشاند. در حوالی اکادیر کودکان دیگر به شنیدن این شایعه برپا خواستند و فریاد کشان به جانب این سرور سیاه شتافتند و به لباسهای مندرس بردگی او آویختند و سهم خود را خواستند. بارک دارایی خود را پاک می باخت. عبدالله گمان کرد که بارک از شادی مشاعر باخته است، اما به گمان من اینجا صحبت تقسیم سرریز شادی نبود. او نعمتهای اصلی را در اختیار داشت، زیرا آزاد بود. حق داشت که محبت جلب کند، حق داشت به سوی شمال یا به جانب جنوب هر جا که خواست برود و نان خود را به نیروی کار کسب کند. این پول به چه کارش می آمد؟ حالان که احتیاج به انسانی میان انسانها بودن و با آنها به پیوند مهر وابسته بودن را همچون گرسنگی شدیدی احساس می کرد. رقاصه های اکادیر با بارک سال خورده مهربان بودند، اما او بی تلاشی همانطور که آمده بود آنها را ترک کرده بود. رقاصگان به او احتیاجی نداشتند. آن شاگرد قهوه خانه عرب، آن آبران کوچه ها، همه در وجود او انسان آزاد را محترم می داشتند. با او به تساوی از آفتاب برخوردار می شدند، اما هیچ یک نشان نداده بودند که به او محتاجند. او آزاد بود. به قدری آزاد که روی زمین سنگینی احساس نمی کرد. او گرانی روابط انسانی را که جلوی جولان آزاد را می گیرد، بار اشک‌های شادی و تلخی وداع، سرزنش‌ها و شادی‌ها و هر آنچه را که انسان با آغاز هر حرکت می‌نوازد یا می‌خراشد، هزاران رشته‌ای که او را به دیگران می‌پیوندد و گرانبارش می‌دارد کم داشت، اما بار هزاران امید همکنون بر دوش او گرانی می‌کرد و سلطنت بارک در شکوه غروب آفتاب اکادیر که تا دیر زمانی برای او یگان لطف منتظر و یگان آخرگاه بود آغاز می شد. و چون ساعت عزیمت فرا می رسید، غرق در موج کودکانه، چنان که در گذشته در میان میش‌های گله پیش می رفت و نخستین شیار خود را در جهان می کشید، او روز بعد به آغوش سیاه روزی بستگانش باز می گشت و بار معیشت آنها را بردوش می گرفت، باری که شاید برای بازوان سال خوردهش زیاده سنگین می بود. اما همکنون به وزن راستین خود بر زمین گرانی می کرد، همچون فرشته ای اسیری که به حیله سرب در کمربند خیش بدوزد تا میان خاکیان زیست کند. بارک به یاری هزار کودکی که پاپوش زردوز از او می‌خواستند به زمین چسبیده می‌ماند و گام‌های سنگین برمی‌داشت.